ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزارت بهداشت شمار قربانیان کرونا در شبان روز گذشته را 123 تن اعلام کرد. وزیر نفت وعده داد 3 روز دیگر مشکل جایگاه‌های سوخت رفع شود. سنوکیش مسیحی در نامه‌ای از زندان اوین به نقض گستردی حق مسیحیان برای برخورداری از مکان عبادت اعتراض کردند. درود شنوندگان گرامی، بنا به اعلام وزارت بهداشت در ایران در شبان روز گذشته 123 نفر دیگر بر اثر کرونا جان خود را از دست داده و نزدیک به 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. مجموع جانباختگان کرونا در کشور به بیش از 126 هزار تن رسیده است و همچنین بیش از 4,000 بیمار در وضعیت وخیم بیماری کووید 19 اعلام شدند. سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کرونا در کشور را چند برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. بنابر اعلام مقامات وزارت بهداشت، از جمعیت کشور 34 میلیون تن هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. در حالی که پیش از این مقامات وزارت نفت وعده داده بودند مشکل جایگاه‌های سوخت ظرف 1 روز حل می‌شود، وزیر نفت امروز وعده 3 روز دیگر را داد. به گفته جواد اوجی احتمالاً تا 3 روز دیگر کل جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند وصل می‌شوند. سامانه سوخت به اصطلاح هوشمند روز سه‌شنبه هدف حمله سایبری گزارش شد و تمامی پمپ بنزین های کشور برای چند ساعت سرویس دهی به مشتریان را متوقف کردند. پس از 4 روز هنوز در بسیاری از جایگاه ها بنزین به صورت آزاد عرضه می شود و مشتریان قادر به دریافت بنزین سهمیه ای نیستند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توضیح دقیقی درباره آنچه رخ داده ندادند. سنوکیش مسیحی در زندان اوین با انتشار نامه‌ای علت بازداشت نوکیشان مسیحی در 4 دهه اخیر را مرتبط با عدم حق برخورداری از مکانی برای عبادت جمعی به زبان فارسی عنوان کردند. این نامه به امضای بهنام اخلاقی، بابک حسینزاده و صاحب فدایی سنوکیش مسیحی زندانی رسیده که در آن نوشتند شکاف عمیق میان قوانین و عرصه عمل موجب نادیده گرفته شدن بسیاری از مسیحیان و حقوق اولیه‌شان می‌شود. در ادامه این نامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مسیحیان در مورد عدم برخورداری از کلیسای رسمی و پلمب، تخریب و تغییر کاربری بسیاری از کلیساها در کشور آمده است که این سرزمین روز به روز بیشتر از نشانه‌های تنوع عقیدتی تهی می‌شود. از هنگام انقلاب 1357 تا کنون دست کم 6 رهبر کلیسا در جمهوری اسلامی کشته شده و صدها نوکیش مسیحی نیز تحت بازجویی قرار گرفته و زندانی شدند. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید طرح ورود بانوان به ورزشگاه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن کامرانیفر روز گذشته در بوشهر با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و تدوین طرحی در این زمینه گفت طرح ورود بانوان به ورزشگاه به مجلس ارائه شد که با تصویب این طرح حضور بانوان در ورزشگاه‌ها آزاد می‌شود. بعد از انقلاب 1357 حضور بانوان در ورزشگاه‌ها جز در مواردی معدود و محدود همواره ممنوع بوده است. مهدی رستمپور، کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک، در مورد اقدام فدراسیون فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید
این اقدام فدراسیون فوتبال فرافکنی محض همون روش و رفتاری که طی این سالها وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در پیش گرفتند. در کدام کشور ورود زنان به ورزشگاه ها رو در مجلس بررسی میکنن؟ مثل اینکه مثلا نوشیدن آب، حق تنفس، اینها رو هم بخوان بسپرن به مجلس که اونها بشینن رأی بگیرن، که اگر رأی آورد مثلا مردم بتونن هوا رو استنشاق کنن یا بچه‌هاشون رو به مدرسه بفرستن. مگر منع حضور زنان در ورزشگاه به تایید مجلس رسیده که حالا دوباره بخوان؟ معلومه که مجلس این کار رو انجام نمیده، نمیان جلسه ای رو بگذارن، نشستی رو بگذارن که بخوان موضوع رو بررسی کنن. اصلا ارتباطی به مجلس نداره. خود فیفا داره میگه که سیاست از فوتبال کاملا جداست و همه تصمیمات فوتبالی مطابق با مقررات فیفا، اساسنامه فیفا که در اساسنامه های فدراسیون های ملی هم قید شده، باید این برابری رو لحاظ کنن، زن و مرد حق دارن به ورزشگاه بیان. اینه که فدراسیون فوتبال با این حرف میخواد بگه که دست من نیست، در حالی که در وعده های انتخاباتیشون آقای عزیزی خادم مدام تاکید میکرد که ما شرایط رو مهیا میکنیم که زنان هم بتونن به ورزشگاه بیان.
با توجه به اینکه بازی های انتخابی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی دو بازی آینده، تیم ملی فوتبال ایران مهمان هست، الان چه چیزی رو میشه متصور بود برای بازی های آینده ایران که تیم ملی باید میزبان باشه؟
بازی برگشت با عراق که ایران میزبانه، همچنین بازی برگشت با امارات و یک بازی هم باید از لبنان میزبانی کنه. اینها دیدارهاییه که شرایط نباید مثل بازی با کره جنوبی باشه. ایران در برابر کره جنوبی اگر که تماشاگران در ورزشگاه بودن، همون کاری که لبنان هم قراره در میزبانی از ایران استفاده کنه، یعنی تماشاچیاش بیان تو ورزشگاه و حضور تماشاچی بسیار مهمه در تهییج تیم خودی، فشاری که روی تیم حریف میذاره و این موقعیت رو ایران فقط به این خاطر صرف نظر کرد که نمیخواست زنا بیان به ورزشگاه و متاسفانه این فرصت رو تیم ملی از دست داد و متضرر شد فوتبال ایران. حالا طبیعتاً بعد برای بازی برگشت این کارو بکنن. جالبه که آقای اینفانتینو در نشست‌های خودش هر کجای دنیا که میره به این موضوع اشاره میکنه که ما تونستیم کاری کنیم که زنان در ایران به ورزشگاه بیان و اینو جزو دستاوردهاش میدونه، ولی در عمل فقط یک بار بازی با کامبوج، اونم یه تعداد محدودی که عمدتاً هم در واقع گزینش شده بودن به ورزشگاه اومدن، تغییری اتفاق نیفتاده و در این خصوص کاملاً بلا تکلیفی و بی اطلاعی چه در زمینه حضور تماشاگران در ورزشگاه، چه مرد و چه زن، اصلا معلوم نیست که قراره درهای ورزشگاه باز بشه با توجه به شرایط کرونا. و همچنین مسئله سیستم بازبینی ویدیویی VAR که اون رو هم فدراسیون فوتبال ایران هنوز نتونسته مهیا کنه.
3 ماه فرصت مونده تا بازی آینده تیم ملی ایران در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی که هفته بهمن خواهد بود تا اون زمان. آقای رستم‌پور، فکر میکنین تو این فرصت باقی مانده 3 ماهه همین مسئله کمک داور ویدیویی VAR و مسئله حضور بانوان در ورزشگاه اینا میتونه حل و فصل بشه؟
اگر اراده‌ای وجود داشت که مشکلات برطرف بشه، طی 3 هفته هم به راحتی این کارو میتونستن انجام بدن، ولی 3 ماه که هیچ، با این روش مدیریتی 3 ساله هم اینا به موفقیت نمیرسن. الان سیستم VAR از جام جهانی 2018 به بعد یه کشورهای مختلف تو لیگاشون دارن اعمال میکنن، در ایران فقط صحبتش هست و ما میبینیم که در لیگ برتر مثلا در شیراز 1 ساعت مونده به بازی، در حالی که 2 تیم وسط زمینن، لودر اومده داره پشت دروازه رو صاف میکنه، اونوکی داره رنگ میریزه، خطکشی کنه، یه تیم اصلا وارد زمین نمیشه و 3-0 باید بازنده اعلام بشه. در چنین شرایطی طبیعتاً هواداران فوتبال هم دل نمی‌بندن به این وعده وعیدها و اقدام عملی مشخصی هم صورت نگرفته. یک حرکتی انجام دادن که سیستم VAR رو بخرن، بعد گفته شد که اونها یه نفرشون اسرائیلیه، بعد مجلس اعتراض کرد، اصلا مسئله امنیتی شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، VAR هم در کار نبود. به هر حال دلبشوی سیاسی مذهبیه که فوتبال رو داره به شدت بهش آسیب میزنه سالهای ساله و متاسفانه تغییری هم در این روند اتفاق نمیفته.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، ساکن دانمارک. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را میشنویم.
با همین ساعتی که دارم برای شما پیام میفرستم، این آقایون در واقع بنزین لیتری 3000 تومان دارن به ما میفروشن. اگه عیانن سیستمتون قطعه، خب پس چرا نمیدین 2000 تومن؟ اگه مخصوصا خودتون قطع نکردید.
جمهوری اسلامی هر خاری و خفتی رو از اسرائیل میپذیره. انواع مختلفی تو سریا رو مثل اختلاط در پمپ بنزین ها، ولی موقع اقتدار که میشه فقط زورش به ملت میرسه و نیروی سرکوب آماده میکنه. همین هم زیاد طول نمیکشه.
من میخوام به این تیم مدیریتی آقای رئیسی توصیه کنم که متون قلمبه برای ایشون ننویسین، بذارین جلوشون. این وقت ندارن ایشون بخونن، وقتی هم میخونن توجهی به محتوا ندارن و بعد اینجور مسائل پیش میادن برن مقدس. یه نفر اردبیلی، یه نفر اقلا یک مشاوره برای ایشون بذارید بخونه این رو برای ایشون، از نظر صحت جملات معانی اینا رو بگه جسارتا، اگرچه شما علامه دهرین، ولی اجازه بدین من براتون توضیح بدم این چیه اون چیه. بنابراین یا اونهایی که دور آقای رئیسی و اینها دوست نادانن یا دشمن دانا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنفرانس ایران آزاد شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق روز پنجشنبه در واشنگتن با موضوع محاکمه رئیس جمهوری اسلامی به علت جنایات علیه بشریت و قتل عام در جریان اعدام‌های دست جمعی بعد از انقلاب 1357 برگزار شد. در آن کنفرانس علاوه بر مریم رجوی، مایک پنس معاون اول رئیس جمهور پیشین آمریکا سخنرانی کرد. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز ششم آبان ماه اجلاس ایران آزاد در واشنگتن با موضوع حسابرسی از ابراهیم رئیسی برای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، دخالت‌های منطقه‌ای و سرپیچی‌های اتمی جمهوری اسلامی توسط سازمان مجاهدین خلق برگزار شد. در این کنفرانس علاوه بر مریم رجوی، مایک پنس معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا، سناتور جوزف لیبرمن کاندیدای معاون ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، مایکل موکزی وزیر دادگستری آمریکا در سال 2009، سناتور رابرت ریچلی، جیمز کانوی فرمانده پیشین نیروی تفنگدار دریایی آمریکا سخنرانی کردند. در این جلسه مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا گفت:
And today, by all indications, the resistance movement in Iran has never been stronger.
مردم ایران همواره در قلب من است و امیدوار بودم مردم ایران قیام کنند تا حقشان را به دست آورند. مایک پنس همچنین با انتقاد از سیاست‌های حکومت ایران گفت: در حال حاضر 4/5 مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و فساد به حد اکثر رسیده است و درد و رنجی که مردم ایران از سال 57 تحمل کردند به عنوان یکی از بزرگترین فجایع عصر حاضر در تاریخ ثبت خواهد شد. او در سخنرانی خود با اشاره به اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در ایران گفت: در آن سال موافق حمایت بیشتر دولت آمریکا از معترضان بوده، ولی دولت اوباما حاضر نشد علیه سرکوب رژیم موضع جدی بگیرد. معاون اول ترامپ همچنین با دفاع از خروج دولت ترامپ از برجام گفت: این کار باعث شد که ده ها میلیارد دلار به جیب حکومت ایران نرود و جمهوری اسلامی منزوی و ضعیف شود. همچنین در این جلسه سناتور جوزف لیبرمن کاندیدای معاون ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000 گفت: سیاست های ایران درد و رنج زیادی را برای لبنان، یمن، سوریه و عراق به همراه دارد و مهمترین آنها نقض حقوق بشر مردم ایران است. این اجلاس در سالگرد قیام آبان ماه سال 1398 برگزار شد. پیش از این نیز سازمان مجاهدین خلق نشست‌های مختلفی در آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برگزار کردند.
نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13 بازگو کنید. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.